بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت و راجع به چیزهایی که صورت را زیبا می کند و بیشتر راجع به پوست هست و مشکلات پوستی، رسیدیم به بحث روغن، روغن مالی و استفاده از روغن هست. شاید روغن بیشتر مشکلات پوست را حل می کند و کل بیماری ها یا بیشتر بیماری های پوستی را حل می کند. مشکلات پوستی که راجع به زیبایی عرض می کنم، مانند سفیدی صورت، مانند تراوت صورت، مانند شادابی صورت، مانند که کمک و امثال این هاست، بیشتر این مشکلات با روغن مالی حل میشه. پیامبر ما روی مسئله روغن تأکید کرده، تأکید فراوانی کرده. البته روغن مالی شروطی داره که باید رعایت بشه و انحایی داره، زمانی داره، روشی داره. روغن هم انواعی داره، اینهایی که باید بررسی کنیم. در مرحله اول که عرض شد، پیامبر زیاد روی مسئله روغن مالی تأکید دارن و آثار اون و فواید اون را ذکر کردن و اون را جزو نشانه های پاکی و پاکیزگی و خارج شدن از حالت فقر و بینوائی به حسب ظاهر خارج شدن و جوریدگی همو و امثال اینها وسیله همون روغن مالی است و استفاده از روغن هست. خیلی خوب، البته قبلا یه مقدار درباره روغن صحبت کردیم ولی اینجا یه خورده مفصل و بیشتر و گسترده تر بحث میشه. بله، تا اینکه این را مطرح کنیم به عنوان جایگزین استفاده از پمادها و مواد آرایشی که کیمیایی شیمیایی هست و بازار جهان را اشغال کرده، شاید یه مقداری جایگزین بشه و به جهت این که اون مواد شیمیایی اون مواد آرایشی ضرر دارد و سبب پشمردگی صورت و آسیبی که به خود صورت میرسوند. خیلی خوب، تبرسی از پیامبر نقل میکنه که فرمودن کانه یحب الدهن، پیامبر روغن را دوست داشت، و یکره الشعف، این که بوی انسان نامرتب باشه، جولیده باشه، دوست نداشت، کراهت داشت. و می فرمود ان الدهن یذهب البؤس، دهن نشانه فقر و فلاکت و اینها را از بین می برد. و خودش هم از انواع روغنها استفاده می کردن و زمانی که هم روغن مالی می کردن، اول با سر شروع می کردند و بعدش هم محاسن. و می فرمود ان الرأس قبل اللحیه، سر روغن مالیه، سر قبل از روغن مالیه محاسن. با روغن بنفشه روغن مالی می کرد پیامبر و می فرمود بهترین روغنهای شماست و همیشه همراه خود روغن، پیامبر همراه خود شیشه روغن همراه خود در سفرها داشتند. یک سرمدان و یه روغندان و سرمدان و ناخونگیر و مسواک و شانه از توشه پیامبر در سفر ایناست. اینها را همیشه همراه خودشون هست در سفرهاست. یکی شیشه روغن و روغندان است و سرمدان است و ناخونگیر است و مسواک است و شانه است. خیلی خوب، این تمامی این چیزها نشانه این است که اسلام دوست داره، یعنی این را میخواد که صورت انسانها شاداب باشه، زیبا باشه، اجازه نده انسان روزها، روزگار، سختیهای روزگار آثار خودش را روی انسان بگذاره. بله، روی پوستش، روی بله بگذاره. بله، کسیست که رعایت نکند، رعایت نمی کند صورتش و پوستش و لطافت پوست را، و در معرض گرما و سرما قرار می گیرد، در معرض تقلبات هوا قرار می گیرد، در معرض انواع بله بادها و بادهای همراه با خاک و آتش و مواد شیمیایی و انواع مواد شیمیایی، بله مواد شیمیایی و انواع مواد آرایشی و شرایط کار و امثال اینهاست، اجازه نده اینها را اثر خودش روی صورتش، روی بدنش ظاهر بشه و صورتش به خصوص دستانش و پاهاش بله اینها را دگرگون کنه. نشانه بؤس، در عربی میگن بؤس، نشانه بؤس، نشانه فلاکتی، نشانه فقر و بدبختی. بله، و پوست زبر بشه، ناصاف و ناهموار بشه، پر از جوش و آثار جراحت و صدمات و خشکی و امثال این هاست. پس در مرحله اول این است که میخواییم بگیم که روغن مالی فوایدی داره. اولین فایدهش این است که انسان را به مظهر یک آدم پولدار مرفه ظاهر می کند و او را از حالت فقر و فلاکت و بدبختی به حسب ظاهر خارج می کند. این همون چیزی است که از پیامبر روایت شده و از ائمه، روایت قبلی که خوندیم، پیامبر می فرماید که ان الدهن یذهب بالبؤس، روغن بؤس را و حالت فلاکت و بدبختی را به حسب ظاهر از بین می برد. دومین فایده روغن این است که زبری پوست را درمان می کند و پوست را نرم می کند، ملایم می کند، قاطراوت می کند. حضرت امیر می فرماد الدهنو یلین البشره، دهن یعنی روغن، یلین یعنی نرم می کند، بشره یعنی پوست، پوست را نرم می کند و یزید فی الدماغ، مغز را زیاد می کند. اینایی که مبتلا به مشکلات مغزی و آسیبای مغزی، روغن برای اونها حیاتی است، مغز را زیاد می کند و القوه نیرو را زیاد می کند و یسهل مجاری الماء، مجاری آب را آسان می کند، راهش باز می کند و هو یذهب بالقشف، بالقشف قشف را، خشکی پوست را و امثال اون برطرف می کند و یحسن اللون، رنگ را، رنگ رخسار را زیبا می کند. این دومین فایده روغن. سومین فایده روغن این است که رنگ انسان را زیبا می کند، رنگش روشنتر می کند، سفیدتر می کند. روایاتی بر این معنا دلالت دارد و مراد از زیبا کردن یعنی روشن کردن است، روشن سفید کردن، صورت را سفید می کند. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلامه الدهن یلین البشره، روغن پوست را نرم می کند و یزید فی الدماغ، مغز را زیاد می کند و یسهل مجاری الماء، مجاری آب را آسان می کند و یذهب القشف، خشکی پوست را برطرف می کند و یسفر اللون، رنگ را روشن می کند. یسفر اللون، این کلمه یسفر یعنی روشنایی، روشن کردن، و رنگ پوست را روشنتر می کند. بله، در خصوص روغن شب وارد شده که انه یجری فی العروق، در رگها جریان دارد و یروی البشره، بشره و پوست را آبیاری می کند و یبیض الوجه، صورت را سفید می کند. پس مراد از زیبا کردن صورت یعنی صورت را سفیدتر، روشنتر و سفید می کند. به جای استفاده از سفید کننده های شیمیایی که کلی آسیب به پوست می زند، از این روغن استفاده کنند. سفیدی طبیعی میاره، سفیدی بدون آسیب، بدون مشکل، بلکه خودش درمان است و خودش مفید است. چهارمین فایده روغن این است که زشتی را درمان می کند. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه الدهن یذهب بالسوء، روغن سوء را برطرف می کند. سوء هم تفسیر کردن به قبح و زشتی، یعنی زشتی شخص را برطرف می کند. البته سوء هم به معنای بیماری آمده است. پنجمین فایده روغن این است که ضعف پوست را درمان می کند و این به خصوص روغن شب است. روایتی داریم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه فرمود دهن اللیل، روغن شب، یجری فی العروق، در رگها جریان پیدا می کند و یربی البشره، یربی یعنی بشره را می رویاند، تربیت پرورش می ده و او را بله تقویت می کند، پرورش میده، یربی و یعنی باعث نمو و رشد و خلاصه کامل شدن پوست و برطرف شدن نواقصش. خیلی خوب، ششمین فایدهش این است که یظهر الغنا، انسان را کسی که از روغن استفاده می کند، این به حسب ظاهر کسی که او را ببیند فکر میکنه یا آقا اهل نعمت است و اهل رفاه است و اهل خلاصه سرمایه دار است. آثار نعمت و آثار سرمایه داری بر او ظاهر میشه، چون اینا که سرمایه دارند و در رفاه زندگی میکنن، در صورتشون آثار نعمت هویدا میشه. خلاصه آفتابی نمیبینن، سختی نمیبینن و به خودشون میرسن، به قضاشون و به زندگیشون و گرم و سردشون میرسند و صورتهای نرمی پیدا میکنند. نه آفتابی میبینند، نه هوای گرمی، نه هوای سردی میبینند. خلاصه اینا هویدا هویدا آثار نعمت بر چهرهشون ظاهر میشه. اگر کسی هم جزو سرمایدارها نباشه ولی از روغن استفاده کنه، به حسب ظاهر، ظاهرش ظاهر آدم مرفه پیدا میکنه، ظاهر آدم سرمایه‌دار، کسی است که گرمی و سردی روزگار نششیده میشه. خیلی خوب، فقر هم آثارش در بر صورت ظاهر میشه. انسان هر چندم زیبا باشه ولی اگر در فقر و فلاکت زندگی کند، خیلی مدتی دیر نمیگذره مگر اینکه آثار فقر، آثار محرومیت، آثار بدبختی بر او بر چهرش ظاهر میشه. مشخص این انسان فقیره، از ظاهرش بیشتر و اغلب اوقات مشخصه که این فقر داره و در فقر زندگی میکند، محرومیت داره و نمیتونه به خودش برسه. پس انسان فقیر هم میتونه به شکل آدم سرمایه دار و پولدار و غنی ظاهر بشه. این که پوستش، بله پوستش ملایم باشه، پوستش نرم باشه، لطیف باشه، با این کار، با روغن مالی. پیامبر میفرماید الدهن یظهر الغنا، فرده از امام صادق صلوات الله علیه و آله نقل شده که الدهن روغن مالی یظهر الغنا، غنا سرمایداری و رفاه را اظهار میکند، ظاهر میکند، رو میکند. روایتی از امام شیخ صدوق هم از حضرت امین، این همین روایات. خیلی البته روایاتی که خوندیم نوع روغن را تعیین نمیکنه، روغن را به طور کلی مطرح میکند و فوایدش را ذکر میکند. البته روغن ها بعضی ها روش تاکید زیادی شده، تک تک این روغن ها را میخونیم. هر روغنی خودش مفیده و این خصوصیت ها و این فوایدی که خوندیم داره، ولی بعضی روغن ها روش تاکید بیشتری شده و فواید بیشتری برای اونها ذکر شده. یکی از این روغن ها روغن بنفشه است. این سید روغن هاست و بهترین روغن هاست و بیشترین فایده را دارد و اثرش خیلی زود اثرش ظاهر میشه و درمان خیلی از بیماری های سخت مانند ضربه مغزی، بیماری های عروق همه مانند کرونر ها، تا اینکه تا ساده ترین بیماری مانند سرماخوردگی. روایت ما در مدح و تعریف از روغن بنفشه متواتر است، به حد یقین، به حد قطع و یقین رسیده، هرچند الفاظش ممکنه مختلف باشه ولی تواتر معنوی داره، تواتر اجمالی داره. روایتی که راجع به روغن بنفشه وارد شده معانی عظیمی در بر دارد. روایتی از پیامبر داریم که فرمای ان فضلنا اهل البيت، برتری ما اهل بیت علی سایر الناس، بر مردم دیگر مردمان، که فضل دهن البنفسجی علی سایر الادهان، مانند برتری روغن بنفشه بر دیگر روغن هاست. خیلی خوب، پس این چیزی است که ذهن نمیتونه او را درک کنه، نمیتونه انسانی را وصف کنه. برتری اهل بیت بر دیگر مردم چیزی نیست که قابل درک باشه و قابل وصف باشه. فرقشون با مردمان دیگر قابل درک و قابل تصور نیست. در یه روایت دیگر از پیامبر علیکم بدهن البنفسج، روغن بنفشه استفاده کنید، فإن له فضلا علی الادهان، زیرا این روغن بنفشه برتری داره نسبت به دیگر روغن هاست، مانند برتری من نسبت به مخلوقات دیگر، نسبت به مردمان دیگر. در روایت سوم باز از پیامبر فرماد فضل البنفسج علی الادهان، برتری بنفشه بر دیگر روغن ها مانند برتری اسلام بر دیگر دین هاست. خیلی خوب، حالا بله، حالا این بنفشه راز روغن بنفشه شاید همین محافظت، رازهای زیادی داره، باید رازهای زیادی داشته باشه. روغن بنفشه بایستی رازهای حکمتهای زیادی داره. یکی از رازهاش برای پوست و این که برای پوست مفیده و اون این است که روغن بنفشه از پوست در مقابل گرما و سرما محافظت میکنه. یکی از رازهاش اینه، چون پیامبر از پیامبر روایت شده که فرمودن ادهنو بالبنفسج و روغن بنفشه روغن مالی کنید، فانها باردون فی الصیف در تابستان سرد است، و حارون فی الشتاء در زمستان گرمه. پس کسی که روغن مالی میکند در نه گرمای تابستان بو آسیب میزند به صورتش به پوستش و نه سردی زمستان بو آسیب میزند. به همین جهت میتونیم بگیم که روغن از پوست و از انسان در مقابل گرما و سرما محافظت میکنه، یه حالت اعتماد داره، تبدیل میشه. جایی که نیاز به گرما هست گرم میشه، جایی که نیاز به سرما هست به سردی هست سرد میشه. خیلی خوب، البته روایات به این معنا مستفیض و زیاد هست. یکی از این روایات، روایت کلینی از علی بن حسان عبد الرحمن بن کثیر عبد الرحمن بن کثیر قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام. عبد الرحمن بن کثیر عرض میکند که من نزد امام صادق بودم صلوات الله و سلام. فدخل علیه مهزم، یک کسی به نام مهزم بر امام صادق وارد شده. فقال لي ابو عبد الله عليه السلام ادعو لنا الجاريه تجئنا بدهن. امام صادق به من فرمود، این کیه؟ این عبد الرحمن میگه. عبد الرحمن میگه که امام صادق به من فرمود که ادعو لنا الجاريه، علی کنیز دختر صدا بزن تا اینکه برای ما روغن و سرمه بیاره. تجئنا بدهن و کحل. فدعوت بها، من هم صدا زدم. فجاءت بقارورتی بنفسج، یک شیشه روغن بنفشه آورده. و کان یوما شدید البرد، در یه روزی که خیلی سرد بود، زمستان بود، هوا سرد بود. فصب مهزم فی راحته، مهزم هم روغن بنفشه را توی دستش ریخت یا روی دستش ریخت. ثم قال، سپس عرض کرد، جعلت فداک هذا بنفسج، به امام میگه این روغن بنفشه است و هذا البرد شدید، این هوای سرد و این روغن بنفشه است. فقال و ما باله، یا معظم امام فرمود روغن بنفشه چه مشکلی داره؟ فقال ان متطببینا بالکوفه، مهزم میگه دکترهای ما، طبیبان ما در کوفه یزعمون، ادعا میکنن ان البنفسج باردون، بنفشه سرد است. امام فرمود هو باردون فی الصیف لینون حارون فی الشتاء. امام فرمود روغن بنفشه در زمستان تابستان سرد است و در زمستان گرم و ملایم است. بهترین و ظریف‌ترین چیزی که روایت شده در این زمینه این روایت ابن بسطام است از امام صادق صلوات الله و سلام علیه. می‌فرماید ان البنفسج حار فی الشتاء، بنفشه در زمستان گرم است. بارد فی الصیف، در تابستان سرد است. لین لشیعتنا، برای شیعیان ما نرم است و ملایم است. یابس علی عدونا، برای دشمنان ما خشک است. ولو علم الناس ما فی البنفسج، اگر مردم بداند در بنفشه چه خصوصیتی هست، چه خصوصیتی داره، لقیمت اوقیت منه به دینار، قیمت هر اوقیه 70 گرمش به یک دینار یعنی مثقال طلا خواهد بود. این یکی از روغن هاست که روغن بنفشه، روغن بعدی روغن زیتون هست، اولین روغنی که بشر استفاده کرده و با آن روغن مالی کرده است روغن زیتون هست. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماید ما کان دهن الاولین الا زیت، روغن قدما و انسانهای اولی نبود جز روغن زیتون هست. خیلی خوب، پس معلوم میشه ابتکار و درست کردن روغنهای دیگر بعد از روغن زیتون، الا زیتون، من گفتم بنفشه، الا زیت، مگر روغن زیتون. ما کان دهن الاولین الا زیت، نبود روغن قدما و انسانهای اولیه به جز روغن زیتون هست. معلوم میشه روغنهای دیگه بعدن درست شده و بعدن کشف شده. روایتی از پیامبر نقل شده که فرمودن از زیتون، روغن زیتون دهن الابرار، روغن روغن مالیه و روغن نیکان است و ادام الاخیار، ادام یعنی قضای انسانهای خیر و انسانهای مؤمن، بور کفیه مقبلا، زمانی که اول فصلش وقتی روغن زیتون به بازار میاد این مبارک است، در اول فصل مبارک است، و بور کفیه مدبرا در آخر فصل هم مبارک است، همیشه مبارک است. انغمس فی القدس مرتین، در قدس دو بار غوطه‌ور شده است. در روایه میوه ها ما داریم که در اولش درمان است و مفید است، ولی در آخرش بیماری و بیماریزا است و باید او را نباید مصرف کرد. در آخر میوه، هر میوه در اولش، در اول فصلش خوبه، در آخر فصلش وقتی پیر شد دیگه خوب نیست، به جز زیتون. زیتون در اون فرقی نمی کنه، چه اول فصل باشه چه آخر فصل باشه، در هر حال مبارک است و در هر حال در قدس و در پاکی غوطه‌ور شده است. غوطه‌ور شده است به معنای این که پاکیش و قداستش و حرمتش خیلی زیاد است. این کنایه است وقتی میگن این غوطه‌ور است در فلان چیز، یعنی قدسیتش، قداستش و حرمتش زیاد، نشانه از و کنایه از زیادی است. روایتی داریم که حضرت امیر فرماید ادهنو به زیت، خود را با روغن زیتون روغن مالی کنید و اعتدمو به بانون بخورید به عنوان قضا، فانه دهنت الاخیار، زیرا این روغن خیرین هست، اخیار مؤمنین و ادام المصطفین، قضای برگزیدگان است. مسحت بالقدسی مرتین، دوبار با قدس مسح شده است. بورکت مقبله، در اول فصل و در اول رسیدنش مبارک است، و بورکت مدبره در آخر فصل هم مبارک است. لا یضر معها داء، هیچ بیماری با او ضرری ندارد. خیلی خوب، حالا راز شاید یکی از رازهای روغن زیتون این است که شیطان را، میکروب و ویروس را دور میکند از انسان، جلو و آسیب اونها میگیره. در وصیت پیامبر به حضرت امیر آمده یا علی کل زیت، روغن زیتون بخور، ودهم بی، خود را با روغن زیتون بمال، فانه من اکل زیت، کسی که روغن زیتون بخورد و ادهن به، روغن مالی کند، لم یقربه الشیطان، شیطان نزدیکش نمیشود، 40 یومن، به مدت 40 روز. حالا یکی از روغنهای دیگر روغن بان هست. روغن بان حالا اینجا کم هست و وجود شاید نیستش، بیشتر در عربستان و صحراها اونجا گیاه بان رشد میکنم و از اون روغن میگن، روغن درست میکنم. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماد نعمت دهن البان، چقدر خوب است روغن بان هست. البته روغن بان به روغن بنفشه نمیرسه. به همین جهت روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود که انه ذکر البنفسج، بنفشه را یاد کردن و فضله و برتری او، سپس فرمودن نعم الدهن البنفسج، بهترین روغن بنفشه است، ادهنو بهی، با اون روغن مالی کنید، فان فضله علی الادهان کفضلنا علی الناس، برتری روغن بنفشه، زیرا برتری روغن بنفشه بر دیگر روغن ها مانند برتری ما بر دیگر مردمان است. بله، البته این فرمود و البانو دهنون ذکر، بان روغن نر است، نعم دهن البان، چقدر خوب است روغن بان است، و انه لیعجبنی الخلوق، و من از خلوق خوشم میاد. خیلی خوب، پس معلوم میشه که بان هم مفید است، اهمیت هم دارد. همین که در مصاف روغن بنفشه ذکر شده، این نشانه اهمیتش و نشانه فوایدش. بله، حالا این که می‌فرماید روغن نر هست به چه معناست؟ درباره نری روغن می‌فرماید چیزی است که روعی ندارد، ما لیس له روعان، روع ندارد، روع یعنی تیزی تندی ندارد. خیلی خوب، یک تزه چیزی دیگری یه فایده مخصوص روغنبان روایات ما ذکر میکنه و این است که روغنبان حالت حفظ کننده از انسان محافظت میکنه، به انسان یه هیبتی میده، به انسان یک شکوهی میده تا دیگران جرأت نکنن بر او متعرض رو بشند و به او زور بگن. بله به انسان، و شاید هم کاری میکنه کسی که از روغنبان استفاده میکنه، روغنبان این خاصیت دارد که نظر دیگران را جلب کند. و بالاخره روایتی داریم از پیامبر فرمود من ادهن بدهن الوان، کسی که با روغنبان روغنبالی کند، ثم قام بین یده سلطان، بعد هم حاضر شد نزد سلطان، لم یضره، سلطان به او آسیبی نمیزند باذن الله عز و جل، بخاطر همون شکوه، بخاطر همون حالتی که این روغنبان به وجود میاره که شیطان نمیتونه به سلطان نمیتونه به او آسیب بزنه. خیلی خوب، البته در روایت دیگر از روایت دیگر معنای دیگری استفاده میشه و اون این است که روغنبان حالش، حکمش، حکم حرز و طلسمو که از انسان محافظت میکنه. از حضرت امیر نقل شده که فرمودن نعم الدهن دهن البان، چقدر خوب است روغنبان، هو حرز، این حرز است، و هو ذکر و نرس، و امان من کل بلا، ایمنی از هر بلایی و هر مصیبتی، فدهنو بهی، خود را با آن روغنمالی کنید، فان الانبیاء کانو یستعملونه، پیامبران هم از روغنبان استفاده می کردن. روغن بعدی روغن زنبق هست، روغن ایرسا، زنبق هم بهش رازقی میگن. روایتی داریم از پیامبر می فرماد انه لیس شیء خیرا للجسد من دهن زنبق، نیست چیزی برای بدن بهتر از روغن، روغن ایرسا نیست بهتر از روغن ایرسا، یعنی رازقی، زنبق یعنی رازقی. در روایت دیگر از ابن عباس از پیامبر می‌فرماید لیس شیئون خیرا للجسد من الرازقی، نیست چیزی برای بهتر، برای بدن بهتر است از روغن رازقی. قلت و من رازقی، عرض کردم رازقی چیز؟ قال از زنبق، امام فرمود زنبق است، بله پیامبر فرمود زنبق است، همون ایرسا است. در یه روایت سوم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود الرازقی افضل ما دهنتم به الجسد، رازقی، زنبق، ایرسا بهترین چیزی که بدن را با اون روغنمالی کنید. خب حالا این روایت می‌فرماید بهترین روغن، روغن ایرسا. روایت قبلی ما می‌فرماید بهترین روغن، روغن بنفشه است. چجوری جمع کنیم بین این روایات و اون روایات؟ چند تا راه جمع داریم. یا راه جمعش میگیم این بهترین روغن ایرسا، بهترین روغن بعد از بنفشه، بعد از بنفشه، چون روایت بنفشه متواتر است و قطعی است، میگیم این بعد از بنفشه روغن، بله بهترین روغن بعد از روغن بنفشه. احتمال دیگرش این است که اینجا ذکر نشده، احتمال دیگرش این است که روغن بنفشه برای روغن مالی سر و محاسن است، جایی که مو هست، چون بله با عصر رشد مو میشه، جایی که مو نیست نباید مالیده بشه. ولی روغنبان میفرماید برای جسد، بهترین روغن جسد، یعنی بهترین روغن غیر سر، جسد هست. برای بدن روغن مالی بدن خوبه، اون برای روغن مالی سر بهترین روغن است، و این برای بدن بهترین روغن است، و چون با عصر رشد مو نمیشه. ولی روغن بنفشه شاید و چه بسا با عصر رشد مو بشه. یکی از روغنها روغنش خیری است که میفرماید روغن شبوس. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه ذکر دهن البنفسج، روغن بنفشه را یاد کردن، تزکاهو، از او تعریف کردن و تمجید کردن، سپس فرمودن و ان الخیری لطیفون، روغن خیری، روغن شبو هم لطیف است و خوب است. یکی از روغنها روغن جلجنان است که همون روغن کنجد است. روایتی داریم از پیامبر فرماید کان اذا اشتکا رأسه، زمانی که سردرد می گرفتند و و سردر شکایت داشتن استعطا به دهن جلجلان صعود کردن روغن جلجلان را در بینی می ریختن و هو سمسم روغن جلجلان این همون روغن کنجد است. البته در روایت ما روغن جل هم آمده، شاید این همون روغن جلجلان باشه، این احتمال هست. احتمال دیگرش این است که روغن جل یعنی روغن گل است، این همون روغن گل سرخ است. جل میاد، حل میاد، علی حالین شاید همون روغن جل، روغن حل، همون روغن جلجلان است، مختصرش باشه. ولی احتمال بیشتر عرض کردم به معنی روغن گل است، چون در عربی گاف نیست، تبدیلش میکنم به جین. خیلی خوب، البته این روغن کنجد، روغن گل، این دوتا در خیلی از داروها وارد میشه. روایاتی داریم که روغن گل را ذکر میکنه، عنوان دارو و درمان معرفی میکنه، مانند درمان آثار سوختگیر. روغن یا مثلا در داروی مرکبیه قرار میگیره. روغن مرزنجوش هم در روایات ذکر شده. خیلی خوب، در مورد روغن به تنهایی میشه استفاده کرد، ولی میشود هم چیزی معطر به او اضافه کرد، مانند مشک است. روایتی داریم از علی بن جعفر از برادرش امام کاظم صلوات الله علیه، قال سألتو عن المسک فی الدهن، از امام پرسیدم درباره مشک در روغن، ایصلح و ایا صلاحیت داره؟ قال انی لا ضعه، امام فرمود که من خودم مشک به روغن اضافه میکنم، فی الدهن، ولا باسه و هیچ اشکالی ندارن. خیلی خوب، روغن مالی هم دعایی داره، کسی که روغن مالی میکند یه دعایی باید آثار از خدا بخواهد که آثار روغن را شکل کامل و اتم ظاهر بشه، اسماء مؤثر اثر واقع بشه. روایتی از امام صادق میفرماید که اذا صببت الدهن في يدك، زمانی که روغن را در دستت ریختی، فقل این را بگو، اللهم اني اسالك الزين، خداوندا از شما چیزای خوب را میخوام، زینه، زینت را میخوام، فی دنیا و الاخره، در دنیا و آخرت، و اعوذ بک من الشین، شین یعنی بدی، و شنان زشتی و بدی، و شنان دشمنی، فی دنیا و الاخره. در یه روایت کلینی میفرماید اذا اخذت الدهن، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید اذا اخذت الدهن على راحتک، زمانی که بله روغن را روی دستت قرار دادی و ریختی، این را بگو، اللهم انی اسالک الزین و الزینه و المحبه، محبت دیگران را از شما میخوام، و اعوذ بک من الشین و الشران، پناه میبرم به سوی شما از شین زشتی و بدی، و شنان دشمنی، و المقت کراهت و بغض. بعد ثم اجعله على یافخک، و بذار او را روغن را روی سر قرار بده. ابدا بما بدا الله به، شروع کن و اون چی که خداوند تبارک و تعالی با اون شروع کرده. دو تا امر اینجا باید اشاره کنیم. مقدار روغن مالی خوبه، مطلوبه، و نکته اول اینه مقدار روغن مالی است. برای خانم ها مطلوبه، مستحبه، این است که همیشه هر شب از روغن استفاده کنن. ولی برای مرد اینجوری مطلوب نیست که خود را به شکل زن قرار بده، اینقدر نرم و اینقدر بله مثلا صورتش نرم باشه و اینقدر سفید باشه و اینقدر ملایم باشه که حالت زنانگی بده، این مطلوب نیست برای مرد. فرمان انه لا یدهن کل یوم، در روایت بله امام فرمود که انه لا یدهن کل، هر روز روغن مالی نمی کند. یورا رجل فخشعفا لا یورا متزلقا، مرد باید یه ذره خشونت هم نشون بده و در مظهرش باشه و دیده نشه که متزلق، مثلا همیشه موهاش رو چرب است و روغن داره و خلاصه که انه امراه که انه زن است، اینجوری نباید باشه. فرمود ولا یوم النعم و یوم الله، اینجور نیست که یه روز باشه هم یه روز نباشه، روز درمیان هم نباشه. و ولا يومينی و يومين، نه اینکه دو روز در میان اون هم نباشه، بل الجمعه الى الجمعه يوم و يومين، بلکه در یه هفته در هفته یه بار یا نهایتش دو بار، يوم و يومين، یه روز یا دو روز در هفته، هفته دو بار برای آقایون نهایتش، و برای خانما هر شب و هر روز است. در یه روایت سومی می‌فرماید برای آقایان رخصت دادن که بله اجازه دادن که در ماه یه مرتبه استفاده کند، نه بیشتر. خیلی خوب، البته شرط کردن برای کسی است که مخواد روغن مالی کنه این است که جنوب نباشه و روغندانش نقره هم نباشه. این نکته اول بود. نکته دوم این است که چون روغن قیمتش بالاست، بخصوص در زمان قدیم، امروز هم قیمت روغن خوب قیمت بالایی داره، قیمتش بالاست، بله، اسلام به پیامبر یه روشی برای اینکه انسان روغن به دستش بیاد مطرح میکنه و اون این است که میفرماید اگر برای کسی میخوای هدیه ببری، روغن ببر. از طرفی به عنوان هدیه معرفی میکنه، هدیه دادن، یه روز میگه به هدیه ببر، محبت را در دلها زیاد میکنه، یه روز میگه روغن بده، روغن به عنوان هدیه، و اگر برای شما روغن آوردن رد نکن. روایات به این معنا داریم، روایتی داریم از امام صادق، من دهن مؤمنان، کسی است که به مؤمن روغن بده تا روغن مالی کند، کتب الله بكل شعره نورا، خداوند برای او با هر موی اون شخص و اون مؤمن یه نوری برای او می‌نویسه، به عدد موهاش و عدد موهای اون مؤمن برای او نوری می‌نویسه روز قیام القیامه. خیلی خوب، پس معلوم بشه این سنت باید احیا بشه. این سنت، این هدیه های جور با جور و انواع و اینا اصلا خوب نیست. اینها خوبه، اینا اثر داره، اینا شون مردم زورشون میاد برن روغن بخرن. خود شخص وقتی برای کسی دیگر میخواد هدیه بخره خیلی زورش نمیاد، برای خونش لوستر نمیخره، ولی برای هدیه دادن شاید لوستر بخره، چیزای سنگین و گران بخره، چیزای تجملاتی بخره، برای خودش اینو نمیخره ولی برای دیگران میخره. پس این روشی است برای اینکه این مردم روغن و در به دستشون بیاد، روغن مالی هم شایع بشه و مردم این سنت، سنت پیامبر جا بیفته. راهش اینه، هدیه دادن این چیز هست بهتر از هدیه دادن هر چیزای دیگر قیمتی باشه. فوایدی نه، این فایده داره، منافعی داره. حضرت رای حضرت امیر روغن آوردن و کان قد ادهن، خودش تازه روغن مالی کرده بود، روغن مالی کرده بود، برای او روغن آوردن، هدیه آوردن، هدیه دادن. امام هم روغن را گرفتن، دوباره روغن مالی کردنه. فقال انا لا نرد الطيب، امام فرمود ما طیب عطر روغن را رد نمی کنیم. از پیامبر نقل شده که فرمودن ثلاثتون لا ترد، سه چیز نباید رد بشه، نباید برگردونده بشه، الوساده متکا و لبن شیر و دهن، روغن، اینها نباید برگردنده بشه و نباید رد بشه. خیلی خوب، این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به چیزهایی که آبه، بله،
روغن مالی شما مالا خوشبو کننده اس بودن، روغن های الان که هست روغن
فقط بنفشه عطر نداره، ولی روغن گل باید علی القاعده عطر داشته باشه. روغن ایرسا، چون خود گل ایرسا خیلی معطر هست، و اونی که به عنوان عطر ایرسا و رازقی مفروشن، این در حقیقت باید روغن ایرسا باشه، ولی این که شیمیاییه، ولی خوبش همون روغن ایرسا است، بیشتر روغن ها معطر است. خیلی خوب، اون چیزی است که آب صورت را زیاد میکنه، تراوت صورت، شادابی صورت، لطافت صورت را زیاد میکنه. مثلا صورت کودک وقتی نگاه میکنیم یه تراوت خاصی داره، یه شادابی خاصی داره، یه نرمی خاصی داره در غالب، و تا جوانی این میماند، بله، هرچند کم میشه ولی میماند. بعد از اون شروع میکنه به کم شدن هست، شروع میکنه به خشک شدن هست، در آخر عمر صورت، بله، پوست ناهموار میشه، پژمرده میشه، خوش میشه، به یک جوری یا حالتی پیدا میکنم، سراخ سراخ پیدا میکنم. اموری هست که کمک میکنه تراوت صورت محفوظ بشه و آب صورت بمانه و جلو کم شدن آب صورت و تراوت صورت و از بین رفتن تراوت صورت را میگیره، بلکه تراوت صورت و شادابی صورت را زیاد میکنه. یکی از جمله این چیزها کم غذا خوردن است، سیر نشدن است. تا وقتی که انسان این مسئله را رعایت کند صورت شاداب میماند و تراوت میماند. داستان حضرت عیسی و اون خانم و آقایی که با هم دعوه میکردن خوندیم. یکی از چیزهایی که آب صورت را و تراوت صورت را محفوظ میکنه، حفاظت میکنه و نگه میداره حناس. کلینی با سند معتبر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکنه: الحناء یزید فی ماء الوجه، حنا آب صورت را زیاد میکند و اکثر شیب، عوارضی هم داره، سفمود موها را سفید میکنه. در یه روایت دیگری الحناء یذهب بالسحک، حنا بوی بدن را برطرف میکند. پس اینا که مبتلا به بوی عرق و بوی بدن بدن حنا برای اونها خوب است. و یزید فی ماء الوجه، آب صورت را زیاد میکند و یطیب النکه، على بوی بدن و بوی دهان را خوشبو میکند. و یحسن الولد، بچه و فرزند را زیبا میکند. خیلی خوب، نابود مراد حنا بستن به سر و عنوان خضاب سر و محاسن هست. این به قرینه این که فرماید موها را سفید میکنه، معلوم میشه جایی که مو هست و استیحنه هست. البته رو اعتمام فرماید کل بدن را و حنا بمالید. بله، این چیزیست که آب این زیبایی بدن را بیشتر میکنه، تراوت و شادابی پوست را بیشتر میکنه و از شادابی و تراوت پوست محافظت میکنه. یکی از چیزهایی که برای آب رو و آب صورت مرکب دو، درباره مرکب دو آمده است: انه دوام لخفقان الفؤاد، دارویست برای تپش قلب و نفس العالی، بلند نفسی و وجع المعده، معده درد، و تقویت کننده معده است، و وجع الخاصر فهلو درد، و یزید فی ماء الوجه، آب صورت را زیاد میکنه، تراوت صورت را زیاد میکنه، و یذهب بالصفار، زردی صورت و زردی پوست را برطرف میکند. روش درست کردنش و ترکیباتش قبلا در جلد دو آمده است. یکی از چیزهایی که آب صورت را زیاد میکنه، صورت را شاداب میکند، روغن، استفاده از روغن در شب. روایتی داریم: دهن اللیل، روغنی که در شب استفاده میشه، یجری فی العروق، در رگها جریان پیدا میکند، و یروی البشره، بشره پوست را سیراب میکنه، یروی یعنی سیراب میکنه، و یبیض الوجه، صورت را سفید میکنه. و تمراد علی القاعده سر را، موهای سر را باید روغن مالی کند و چرب کند. و حالا سر و صورت، بله خیلی خوب، چیزهایی که آب صورت را، شادابی صورت را برطرف کند باید رعایت بشه و از اونها برحذر باشیم، مانند مسح کردن صورت با پیراهن هست. روایت وارد شده که لا تمسح وجهک بالازار، ازار لباس قسمت پایینه بدن، از کمربند به پایین تر، این بهش میگن ازار. میگه با ازار، حالا امروز شلوار یا دامن، با دامن و طرف دامن، یا این لباس های عربی که ما داریم، این لباس با طرفش و قسمت پایینش که نزدیک به خاک است و نزدیک به زمین است، میگه صورت را با اون مسح نکن. وقتی صورت تشستی دیده شده افراد با همین طرف بحاش، بله، انتهای پیراهنشون صورت را مسح میکنن. این خوب نیست، فانه یذهب بماء الوجه، زیرا این آب صورت را و تراوت صورت را از بین میبرد. یکی از چیزایی که آب صورت را زیاد میکند گلاب هست. روایت شده ان ماء الورد یزید فی ماء الوجه، ماء الورد گلاب، ماء الورد گلاب، به گلاب گفته میشه، گلاب آب صورت را زیاد میکنه. البته شاید مراد هم خوردنش هم ریختن و مالیدن سر و صورت به وسیله گلاب هست. این بحث هم شد. بحث بعدی راجع به نور صورت، بعضی ها در صورتشون نور هست، روشنایی هست، حالا ممکنه مثلا رنگش تیره باشه، مثلا سبز رنگ باشه یا حتی سیاه باشه، ولی نور داره. بعضی ها سفیدن، صورتشون نور ندارد، نور ندارد، نداشته باشد. این ارتباط به رنگ پوست نداره. هر رنگ هم باشه میتونه نور داشته باشه و میتونه نور نداشته باشه. و در غالب اینا بر اثر گناهان انسان نور صورتش را از دست میده. اینا که در گناه متمحض میشن صورت تاریکی خواهند داشت، صورتی که نور ندارد. اینا که مؤمنند و اهل خیرند و اهل نمازند، به خصوص نماز شب، در صورتشون نور هست، صورتهای نورانی دارن، چهرهای نورانی دارن. البته شاید بعض علل، علل مادی هم دار، علل و اسباب مادی هم دار، غیر از گناه و نماز شب هست. مانند این روایتی که از امام صادق صلوات الله علیه و سلم نقل شده، اربعون یضعن الوجه، چار چیز صورت را روشن میکنه. النظر الى الوجه الحسن، نگاه کردن به صورت زیبا، و النظر الى الماء، نگاه کردن به آب، و النظر الى الخضرة، نگاه کردن به سبزه، و الکحل عند النوم، سلم کشیدن موقع خواب. البته همه روایت به شکل دیگری وارد شده، یجلین البصر، بینایی را جلا میدهند، به جای روشن میکنن، صورت را روشن میکنن، بینایی را جلا میدهن، تقویت میکنن. این چهار تا. البته این روایت دوم قوی تره و احتمالش بیشتر است تا اون روایت اول. بالاخره اگر قرار نگاه کردن به سبزه و نگاه کردن به صورت زیبا انسان را، صورت انسان را زیبا میکنه و پر نور میکنه، روشن میکنه، خب این مال غیر مؤمنین میشه. صورت های زیبا جای دیگه است، به مال غیر مؤمنین میشه و مال بالاخره اینایی که در روستاها زندگی میکنن، چون سبزه و آب روان زیاده. بعیده، احتمالات همون بینایی، جلا دادن بینایی است و تقویت کننده بینایی است. روایت داریم میفرمایند لا تطمعوا فی ثلاثة مع ثلاث، در سه چیزی طمع نکن، طمع نداشته باش. با سه چیز، بس با سه تا کاری که انجام میدی، در سه چیز طمع نداشته باش. فی سحر اللیل مع کثرت الاکل، طمع نداشته باش که شب بیدار بمونی یا بیدار بشی با زیاد خوردن. و فی نور الوجه مع نوم اجمع اللیل، طمع نداشته باش که نور صورتت نورانی باشه، نور صورت داشته باشی، چهره نورانی داشته باشی در صورتی که تمامی شب بخوابی، برای نماز شب بیدار نشوی. و فی الامان من الدنیا مع صحبت الفساق، بخوای در امان باشی در صورت مصاحبت و همراهی با فاسقان. ایمنی ایمن نداری، ایمنی امانی نداری در این دنیا. از امام سجاد صلوات الله و سلام علیه سوال شده، ما بال المتهجدین باللیل من احسن الناس وجها، چطور شد اینایی که اهل تهجد، اهل نماز در شب، بهترین صورت را، زیباترین صورت را دارن، نورانی ترین صورت را دارن؟ قال لأنهم خلوا بالله، امام فرمود زیرا اینها با پروردگار، با خدای تعالی خلوت کردن، خداوند از نورش بر اونها پوشاند و خلاصه نور داد. روایت دیگری داریم، یا علی ایاک والکذب، حضرت امیر فرمود دروغ نگو، فإن الكذب يسود الوجه، زیرا دروغ گفتن صورت را سیاه میکند. و إن الصدق يبيض الوجه، ولی راست گفتن صورت را سفید میکند. احتمال داره که در آخرت، در روز قیامت سیاه و سفید میکند، اونجا صورت ها سیاه میشه، اونجا صورت ها سفید میشه. البته ظاهرش که در همین دنیا. روایتی داریم ان الزنا یسود الوجه، زنا صورت را سیاه میکند. روایت شده یاک و کثرت الضحک، مبادا زیاد بخندی. فانه یمیت القلب، زیرا این قلب را زیاد خندیدن قلب را میمیراند. و یذهب بنور الوجه، نور صورت را از بین میبرد. خیلی خوب، این بحث تمام شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.